همه در واقع هموطنان خوبم در سراسر کشور و عزیزان جانی که از صدای البرز صدای ما رو میشنوند. جا داره این روز رو، روز نوجوان رو، خدمت همه شما تبریک و شاد باش بگیم و گرامی بداریم این روز رو و شهادت در واقع حسین فهمیده. من از آبادان عزیز خدمت شما این گزارش رو میخوام تقدیم کنم، از جنوب غرب ایران زمین در واقع و خیابان امیرکبیر خدمت خانومی رسیدیم که گویا ایشون مادر هستن و حالا فرزند تربیت کردن. میخوایم که در مورد موضوع برنامه با ایشون صحبتی داشته باشیم و نظرشون رو جویا بشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
زنده باشید. ممنونم.
شما هم خسته نباشید.
زنده باشید.
مادر هستین شما؟
بله بله.
چند تا فرزند دارید؟
سه تا.
خدا حفظشون کنه. چند ساله هستن؟
بزرگه 20 سالشه، بعدی 16 سالشه، آخری هم که 12 ساله.
12 سالشه، خب خیلی هم عالی. در واقع یک نسلی رو 20 ساله تربیت کردید و الان هم 12 ساله و 16 ساله که تقریبا 12 ساله در سن نوجوانی و 16 ساله هم هنوز در سن نوجوانی. میخوایم در مورد نوجوان صحبت کنیم، روز نوجوانه. فکر میکنید یه نوجوان نمونه باید چجوری باشه؟
والا ایده ها متفاوته. الان نوجوانای امروزه با دهه های مثلا قبل خودمون که بودیم خیلی متفاوتن. طرز فکرشون، طرز مشیشون، طرز انتخاباشون، همه چیشون با ما فرق داره.
حالا اگر نمونه باشه از نظر شما چجوریه؟
والا یه فرزند نمونه، خب دیگه هر پدر مادر خودشون الان میدونن هر فرزند نمونه فرزندیه که، یعنی ایده های پدر مادر رو احترام بذاره، حرفشون رو گوش بده، تصمیماتشون رو احترام بذاره.
اگر در واقع گوش نده، مثلا فکرش با فکر شما متفاوت باشه، نمونه نمیشه؟
چرا؟ بعضی وقتا اصلا متفاوته، یعنی برعکس میشه. بعضی وقتا میبینی مثلا نوجوانت طرز فکرش خیلی متعالی تر و کامل تره نسبت به طرز فکری که خود پدر مادر دارن که تو دههای عقب تر و تو علم مثلا هنوز پیشرفت نکرده نسبت به الان. آره تقدم دارن بعضی وقتا.
خب چه جور تونستی این تناقض رو در واقع یه جوری، حالا این تناقض رو در واقع جبران کنی که آسیبی به نوجوان و حالا خانواده نرسه؟
خب من بیشتر وقتا سعی کردم با بچه‌هام دوست باشم. یعنی اونا حتی ریزترین رازشون رو یا مشکلشون رو میمادن به من میگفتن. به خاطر همین یه خورده ارتباطمون خیلی نزدیک بود و اگه طرز فکری رو من میدیدم که اشتباه داره انجام میده یا به راه غلط داره انتخاب میکنه، سعی میکردم روشنش کنم. بعضی وقتا حالا سعی میکردم زور بهش بگم، ولی زیاد با فشاری نمیکردم. وقتی میدیدم مثلا داره متقاعد میشه، یکم باش نرمش داشتم تا زمانی که میدیدم آره دیگه خودش داره پی مثلا به اشتباهاتش میبره، دیگه اون موقع دیگه ولش کردم که خودش اشتباه ها رو ببینه و مقایسه بکنه با ایده هایی که من بهش میگفتم.
از شما سپاسگزاریم به خاطر این فرصتی که به ما دادید و همچنین از در واقع همکاران خوبم در رادیو البرز تشکر میکنم که این فرصت رو به ما دادن. با شما خداحافظی میکنیم، همچنین با شنوندگان عزیزمون.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. ابوالفضل دریکفند عزیز، نوه شهید کرم خدا دریکفند، خانم لیموچی عزیز، باز هم ممنونم از اون خاطره جالبتون. بله،
دارال ارشادان اودالان عرفان نفس حیات محسن یایان یرک نغمسه گودمان اللرین ویگارلی سسی Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Mehterem işidanlarımızı Erdebil Radyosu'ndan pahş vahidinden selamlıyor. Her vakit üzgür olsun inşallah. Memnun ki bizden bu hamle şabaşızın barnamalarını işidiyorsunuz. خدمت زیوخ برنامه لر نیده مسینم بی فاصله الان پخش فایدن خدمت زیوخ تا برنامه لر روز روز داد دوام لازم زنده ساغر صحبای باغلودی روحم از زنده ساغر صحبای باغلودی میخانه لر یولنده چو سودای باغلودی ورغون ارازده ای یورایم زوشلانر جدیر سانچه خزر چیمین دلی دریای باغلودر مدنون چونل و گرخولو تلر گریبسی تل تل اینان محبت لیلای باغلودی چون ستمشان شیرین یخولار ایسر آرزویان امروم ادر جهر جز رویای باغلودی این ماه رولر ملی این جزر پری روحم به ساعت صورت زیبای باغلودی صورت اجر چی اولماسا سوزلن جولار بغا انزاق سوزن جزرلی محلای باغلودی Mühtemem işitlerimizi Erdebil Radyosu'ndan selamlıyor ve çok seviniyor ki bu şabaşıdan siz dostlarımızın hizmetini diyor, barnamalar devamlansın. Her gün olduğu için bir saatte çıda bir şap unvali barnama huzurunuza pişkiş olayı lütfen eşidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما فریختگان ادب دوست و یاران همیشگی برنامه کتاب شب. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی برایتان گفتیم مردی به نام شانس که پدرش را نمی‌شناسد و مادرش هنگام تولد او مرده است در باغ خانه پیرمرد ثروتمندی بزرگ می‌شود و تا 40 و چند سالگی آنجا باغبان است. هیچگاه از باغ بیرون نمی‌رود و کسی جز پیرمرد و خدمتکاری به نام لوئیز را نمی‌بیند. سرگرمی او شبها دیدن تلویزیون است. پیرمرد و خدمتکار می‌میرند و دو وکیل برای بررسی اوضاع مالی به آنجا می‌آیند. چون شانس هیچ مدرکی دال بر حضور چندین ساله‌اش در آنجا ندارد، حتی شناسنامه و دفترچه بیمه و هیچ نوع کارت شناسایی ندارد، مجبور می‌شود خانه را ترک کند. در خیابان اتومبیل زنی به نام خانم رند به پای او میزند و او را برای درمان به خانه آقای رند میبرند که سرمایه‌داری پیر و بیمار است. شانس میگوید باغبانم و آنها تصور میکنند نام فامیلش گاردنر است. رئیس جمهور که با آقای رند دوست است برای دیدن او به خانهش میآید و با شانس آشنا میشود. شانس تصادفاً نکته‌ای درباره وضعیت باغ در فصل‌های سال میگوید که با وضعیت اقتصادی آن روز آمریکا میخواند. رئیس جمهور از حرف او استفاده می کند. رند که از شانس خوشش آمده، بدش نمی آید که او عضو هیئت مدیره شرکت شود. پس از سخنرانی رئیس جمهور، برنامه زنده تلویزیونی امشب از شانس برای برگزاری نشست دعوت می کند. آنجا هم شانس وضعیت متغیر اقتصادی را به باغ در فصل‌های پاییز و زمستان تشبیه می کند و عده‌ای از این تشبیه خوششان می آید. خانم رند قرار می شود برای شرکت در یک نشست به سازمان ملل برود و چون شوهرش بیمار است با شانس می رود. خانم رند از شانس خوشش آمده و برای او یک منشی استخدام می کند. در سازمان ملل شانس در پاسخ به پرسش خبرنگاری که می پرسد چه روزنامه می خوانی می گوید هیچ کدام و این حرفش تأثیر خوبی روی افراد می گذارد. رئیس جمهور کنجکاو می شود درباره شانس اطلاعاتی کسب کند، اما منشی او می گوید هیچ اطلاعاتی درباره او وجود ندارد. شانس و خانم رند پس از مراسم سازمان ملل به خانه یکی از دوستان خانم رند می روند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپارند. از مهمانی که برگشتن، شانس به اتاق خود رفت و تلویزیون تماشا کرد. دقایقی بعد خانم رند نزد او آمد و با هم به گفتگو پرداختند. خانم رند گفت من با تو خیلی راحتم. پیش از اینکه تو رو ببینم تصورم از مردا چندان خوشایند نبود، ولی تو باعث شدی که احساس بودن بکنم، احساس آزادی و اینکه خودم باشم و در این حال پاک و مطهر باشم. شانس نگاهش کرد ولی حرفی نزد. ای گفت فردا من میخوام به واشنگتن برم. من رئیس کمیته جمع‌آوری اعانات هستم. دوست دارم با من بیای. بنم مایل تو با من باشی. آیا موافقی؟ شانس گفت خوشحال میشم. صبح روز بعد خانم اوبری منشی شانس تلفن زد و گفت قربان، من همین الان روزنامه های صبح رو دیدم. شما توی همه اونا هستید و عکس‌ها معرکه است. شانس گفت من روزنامه نمیخونم. خب، تعدادی از کانال های مهم تلویزیون از شما برای شرکت در برنامه های اختصاصیشون دعوت کردند. از بی بی سی تلفن زدن که آمادن شما رو با هواپیمای خصوصی به لندن دعوت کنن تا برنامه تلویزیونی ترتیب بدن. مجله اشتن در آلمان عکس شما رو روی جلد گذاشته. اکسپرس فرانسوی میخواد در یه میزگرد با شما درباره مسائل اقتصادی آمریکا گفتگو کنه. شانس حرف او رو قطع کرد و گفت من کسی رو نمیخوام ببینم یا جایی برم. منشی گفت بسیار خوب قربان. هیئت امنای دانشگاه ایستشور مایله که در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید به شما دکترای افتخاری در حقوق اعطا کنه و قبل از اون میخوام بدونن که شما این مدرک رو خواهید پذیرفت یا نه. شانس گفت من به دکترا نیاز ندارم. با روزنامه ها چطور؟ حرف نمیزنین؟ من اصلا روزنامه دوست ندارم. مایلید با خبرنگارای خارجی ملاقات کنید؟ نه خیر، به حد کافی از تلویزیون میبینمشون. بسیار خوب قربان. راستی خانم رند یادآوری کردن که هواپیما ساعت 4 عازم واشنگتن خواهد شد. کارپاتوف رئیس دایره ضد جاسوسی شوروی وارد دفتر اسکراپینوف سفیر شوروی در آمریکا شد. اسکراپینوف از او خواسته بود اطلاعاتی درباره شانس گاردنر کسب کند. کارپاتوف به او گفت هیچ جا سابقه ای از این شخص دیده نمیشه. اسکراپینوف با صدای خشکی گفت من حقایق رو میخوام بدونم. کارپاتوف گفت کاخ سفیدم مشتاق بدونه ما چه چیزی درباره گاردنر میدونیم. انگار خود اونام چیز زیادی درباره اون نمیدونن و همین مسئله نشون میده که گاردنر دارای اهمیت سیاسی 100%. اسکراپینوف بلند شد و در اتاق قدم زد و گفت من از بخش شما فقط یک چیز میخوام، حقایق مربوط به گاردنر. کارپاتوف عبوس گفت جناب سفیر، ما نتونستیم حتی ابتدایی ترین واقعیت ها رو درباره او به دست بیاریم. انگار او هرگز وجود خارجی نداشته. سفیر با مشت روی میز کوبید و گفت فکر نکن بتونی این پرت و پلاها رو تحویل من بدی. من قبول نمی کنم. انگار هرگز وجود خارجی نداشته. افرادی مثل گاردنر هر روزه درباره سرنوشت میلیون ها انسان تصمیم می گیرن. من به ارواح باور ندارم یا به موجوداتی که از کرات دیگه به زمین اومدند. به همین دلیل 4 ساعت به تو وقت میدم که همه اطلاعات مربوط به شانس گاردنر رو برام تهیه کنی. کارپاتوف شانه‌هایش را بوز کرد و از اتاق بیرون رفت. 4 ساعت گذشت ولی از کارپاتوف خبری نشد. سفیر تصمیم گرفت درسی به او بدهد. سالکین را که ظاهراً کارمند ساده‌ای بود ولی در حقیقت یکی از مهمترین افراد در وزارت امور خارجه بود به دفترش خواست. وقتی که آمد اسکراپینوف از بی‌لیاقتی کارپاتوف شکایت کرد و تأکید کرد که به دست آوردن اطلاعات درباره گاردنر از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و از سالکین خواست تا در به دست آوردن تصویری روشن از گذشته گاردنر به او کمک کند. بعد از نهار سالکین ترتیب ملاقات خصوصی را با اسکراپینوف داد. محل ملاقات یک انباری عایق بندی شده بود که وسایل استراق سم در آن کاربردی نداشت. سالکین از درون کیف دستیش برگه کاغذ سفیدی را درآورد و به اسکراپینوف گفت این همه تصویر گذشته گاردنره. اسکراپینوف دید که کاغذ سفید است. آن را به زمین انداخت و گفت نمیفهمم. آیا معنی این کار اونه که قرار نیست اطلاعاتی درباره گاردنر به من داده بشه؟ سالکین نشست، سیگاری روشن کرد و آرام گفت ظاهراً پیدا کردن اطلاعات درباره گذشته گاردنر کار بسیار دشواریه و صفحه سفید اسم رمز گاردنره. اسکراپینوف لیوانی آب برداشت و لاجرعه سر کشید و گفت پس چرا رئیس جمهور آمریکا از او اسم برده؟ آیا او شخصیت مهمی نیست؟ سالکین گفت: اتفاقا چرا؟ در واقع من به اینجا اومدم تا به ذکاوت شما تبریک بگم. به اعتقاد ما این فرد فاقد اطلاعات عضو برجسته ای از یک گروه نخبگان آمریکاست که سالها در تدارک کودتا هستند. او اونقدر برای این گروه اهمیت داره که تمام جزئیات هویتش رو تا قبل از ظهورش در بعد از ظهر روز سه‌شنبه پوشیده نگه داشتند. اسکراپینوف گفت: گفتید کودتا؟ سالکین گفت: بله. آیا شما در امکان اون شک دارید؟ خب مطمئنن نه. سالکین گفت: بسیار خوب. ظاهراً تصمیم شما درباره تحقیق از گذشته گاردنر و کشف هویت او کاملاً قابل توجیهه. به زودی شما دستورات ویژه‌ای درباره روشی که میبایست در قبال گاردنر در پیش بگیرید دریافت خواهید کرد. بعد از ظهر جمعه منشی رئیس جمهور آمریکا به او گزارش داد: متاسفم قربان، نکته تازه‌ای دستگیرمون نشده. رئیس جمهور گفت: از خود بنیامین رند درباره او سوال کردید؟ من به اونا تلفن کردم، ولی متاسفانه حال آقای رند به شدت وخیم شده و مسکنای قوی به او دادن طوری که نمیتونه حرف بزنه. با خانم رند چطور؟ با ایشون بله. فقط گفت که آقای گاردنر خلوت خودش رو دوست داره و او به این وجه از شخصیت آقای گاردنر خیلی احترام میذاره. او گفت احساس میکنه حالا که آقای رند زمینگیر شده آقای گاردنر فعالتر خواهد شد، ولی خانم رند درباره شغل خاص یا موقعیت خانوادگی آقای گاردنر حرفی نزد. از منابع تحقیقی مختلفمون چه چیزی دستگیرتون شد؟ هیچ چیز. حتی اثر انگشت آقای شانس را گرفتیم و بررسی کردیم. او هیچ نوع سابقه‌ای در هیچ کجا نداره. خیلی خوب، به کارت ادامه بده و به محض اینکه چیزی درباره گاردنر به دست آوردی به من تلفن کن. نیم ساعت بعد به رئیس جمهور تلفن کردن و گفتن چیزی درباره آقای گاردنر پیدا نمی شود. ظاهراً این مرد تا سه روز قبل که به منزل رندها رفته اصلاً وجود خارجی نداشته است. رئیس جمهور گفت: از این موضوع خیلی ناراحتم. میخوام باز تحقیق کنید و دنبالش باشید. نمیخوام به این نتیجه برسید که اون مهاجمی از کره دیگه است. انتظار دارم که یک پرونده مفصل درباره گاردنر درست کنید. در غیر این صورت باید فوراً تحقیق بشه که چه عواملی در ایجاد ممانعت از این کار دخیل هستند. نیم ساعت بعد باز به رئیس جمهور تلفن کردند و گفتند: آقای رئیس جمهور، متاسفانه ترسای اولیه ما تایید شده. ما هیچ اثری از تولد این مرد، پدر، مادر یا خانوادش نداریم. او تا کنون با هیچ مؤسسه یا نهادی درگیری قانونی نداشته. هرگز در بیمارستانی بستری نشده و بیمه هم نیست. نه رانندگی میکنه و نه هیچ نوع گواهینامه‌ای به اسم او صادر شده. کارت اعتباری و دست چک هم نداره و صاحب هیچ ملکی در این کشور نیست. حتی ما اون رو تو خونه آقای رند پاییدیم. او درباره تجارت یا سیاست با تلفن یا حتی در اتاقش حرف نمیزنه. تنها کاری که میکنه تماشای تلویزیونه. رئیس جمهور پرسید: گفتید چی کار میکنه؟ تلویزیون تماشا میکنه، همه این کانال ها رو و در تمام مدت. ما حتی در مهمانی سازمان ملل گفتگوهای او رو ضبط کردیم، ولی او به ندرت حرفی میزد. راستش رو بخواید به ذهن ما خطور کرده بود که او ممکنه جاسوس یکی از قدرت های خارجی باشه، ولی حقیقت اینه که اینطور اشناس تقریبا همیشه مدارک زیادی در اختیار دارن و هویتشون بیش از حد آمریکایی است، در صورتی که او چنین نیست. سکوت برقرار شد. رئیس جمهور گفت: ادامه بدید. خیلی خوب قربان، اولا ما احساس میکنیم که آقای گاردنر آدمی پیوندی نیست.
دوم اینکه شوروی ها هم برای پیدا کردن اطلاعاتی درباره سوابق او همه رو بسیج کردند. مفتخرم به عرضتون برسونم که حتی این نمایش بی سابقه کنجکاوی از سوی شوروی ها هم با شکست مواجه شده و اونها هم نتونستن چیز بیشتری از مدارک ما به دست بیارن. از مهمتر این که 8 کشور خارجی هم اسم گاردنر رو در فهرست اولویت های جاسوسیشون قرار دادن. آقای رئیس جمهور، تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما به تحقیقاتمون تمام وقت ادامه خواهیم داد و به محض اینکه چیزی دستگیرمون بشه به اطلاع شما خواهیم رسوند. رئیس جمهور به آپارتمانش در طبقه بالا رفت تا استراحت کند. داشت فکر میکرد که واقعا باور نکردنی است. میلیون ها دلار همه ساله در اختیار هر کدام از این دستگاه‌های جاسوسی گذاشته میشود، ولی آنها حتی نمیتوانند ابتدایی ترین حقایق را درباره مردی که حالا در یکی از بهترین خانه‌های نیویورک زندگی میکند و مهمان یکی از متشخص‌ترین بازرگانان ماست در اختیار آدم بگذارند. آیا ایالات متحده آمریکا به خطر افتاده است؟ اگر بله، به وسیله چه کسی؟ آهی کشید، تلویزیون را روشن کرد و خوابش برد. بعضی از شما ها می دونید که دانکن تصمیم گرفته با من در انتخابات شرکت نکنه. به این ترتیب ما فعلا بدون نامزد انتخاباتی موندیم. دوستان، ما باید هرچه زودتر کسی رو به عنوان نامزد اعلام کنیم. کسی که به خوبی دانکن باشه. من این رو علارغم اسرار ناراحت کننده ای می گم که متاسفانه اخیراً درباره گذشته دانکن رو شده. مردی که اشنایدر نام داشت گفت حتی پیدا کردن دانکن هم کار ساده‌ای نبود. بهتر خودمون رو گول نزنیم. در این فرصت کم چه کسی رو میتونیم پیدا کنیم؟ شلمن میخواد سر شرکتش باقی بمونه. با در نظر گرفتن سابقه وحشتناک فرانک در ریاست دانشگاه روی او اصلاً نمیتونیم حساب کنیم. صدایی از میان جمع پرسید جورج چطور؟ جورج همین چند وقت پیش باز تحت عمل جراحی قرار گرفت. دومین عمل در طول 3 ماه. انتخاب او از نظر بهداشت و سلامت ریسک بزرگی به شمار میره. اتاق در سکوت فرو رفت. اوفلایرتی در همین زمان آهسته شروع به حرف زدن کرد. فکر میکنم من نامزدی داشته باشم. آقای شانس گاردنر چطوره؟ چشم‌ها همه به طرف مردی که روی نیمکت نشسته بود و داشت قهوه می‌خورد برگشت. مرد روی نیمکت گفت گاردنر؟ شانس گاردنر؟ ما در واقع چیزی درباره او نمی‌دونیم. مگه نه؟ مأمورای ما حتی قادر نبودند حتی یک نکته درست حسابی درباره او کشف کنند. و مطمئناً خود او هم کمکی نکرده. از 4 روز پیش که به خونه رنده اومده کوچکترین حرفی درباره خودش نزده. اوفلایرتی گفت پس من مایلم بگم که همین حرف نزدن شانس گاردنر او رو به صورت یک نامزد بهتر در میاره. چند تن از مردها یک صدا پرسیدن چرا؟ اوفلایرتی با خیال آسوده چنین گفت اشکال دانکن چی بود؟ اشکال فرانک و شلمن چی بود؟ همینطور اشکال دیگرانی که به عنوان نامزد انتخاباتی در نظر گرفتیم و بعد ناچار شدیم کنارشون بذاریم. اشکال لعنتی اونا این بود که همشون سابقه داشتند. سابقه زیادی داشتند. گذشته آدم،